بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس تفسیر روز دوشنبه مورخ 13/12/97 شماره 158.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان در سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم رو از المیزان مورد بررسی قرار دادیم. بعد از اون رسیدیم به بیان مختار. در بیان مختار اول، مقام اول در مورد اسم صحبت شد، مقام دوم در باب الله، مقام سوم در مورد رحمان الرحیم، مقام چهارم معنای بسم الله الرحمن الرحیم بر حسب اینکه اسم لفظی باشه، معنای مقام پنجم معنای بسم الله الرحمن الرحیم بر اساس اون معنایی که اسم تکوینی باشه. مطالبی گفته شد در مورد بسم الله الرحمن الرحیم در این مقام پنجم و به پایان بردیم بحث رو در مورد بسم الله الرحمن الرحیم. البته خیلی از بحث ها موند و نمیدونم کجا باید باز بحث کنیم. مثلا در مورد رحمان و رحیم که یک اسم حساب میشن، مثل بلبکن، نمیدونم اینها، باید یه جایی باز بایستیم. الان فعلا توی اصلا یه اشاراتش هم بار کردیم، یک رحمت به دو شکل خود رو جلوه داده و اینها این تعبیر رو کرد. ولی یادتون باشه یه وقتی باید بحثایی ما تو قرآن داریم باید روش فکر کرد. تو بعضی از آیات مثلا حق مبین آیا دو تاست یا یکی اسمه؟ واحد احد مثلا یکیست یا دوتاست؟ رحمان الرحیم دوتاست یا یکیست؟ اینا یه بحثای جدیه تو مباحث اسماست. ازش به نظر میرسه که دوتاست، واضحه مثلا، ولی بعضی جهان مثلا عزیز حکیم، ولی بعضی جهان نه، آدم احساس میکنه یک چیزی داشت میگفتن. مثلا واحد قهار آیا واقعا دوتاست یا واحد قهار قراره بگه وحدت قهریه؟ مثلا از استمون چی میگه رحمان الرحیم؟ میخواد بگه یک رحمت اما رحمت جهت داره مثلا؟ عملا توضیحمون اینجوری میشد در میان. ولی روش باید مثلا میستادیم وقتی حالا باز باید بیستیم و بحث کنیم. اجالتا آیون اهل معرفت دارن این حرف رو که اسماء اللهی که میاد برخی از اینها اسم جداگانه است، برخی از اینها دوتاش یک اسمه، مجموعش قراره یک اسم رو بسازه. مثلا دقت میکنه در مورد رحمان رحیم هم به نظر میرسه مسئله به صورت بلبک و رام هرمزیه. حالا این توضیحی که آیان میدن بلبک نه یه بل است یه بلبک، یکیست یک سره. دقت میکنه اینجوری. حالا این رو انشاءالله یه وقتی باید باز بیست تو اثنای صحبت ها گفتیم، یه اشاره کردیم، دقت میکنیم، یه اشارات مختصری شده، گفتیم یک رحمت عملا قرار شده که رحمت جهت دار باشه. گفتیم اگر کسی یک کمی پی بگیره مثلا بحث رحمان رحیم اینجوریه، دقت میکنیم، حالت یک اسمه، دوتا اسم نیست. اگر این بشه که خیلی راحت تر میشه معنا کرد. اون بحثی کردیم رحمت از اول، رحمان، رحمانه جهت دار، نه که رحمان در جای خودش جداگانه نیست، ولی رحمان با رحیم که با هم میاد در عرض میکنه. خب حالا دیگه این بحثای واقعیه نفس، چون بحثای اسمای تکوینی بود داریم میگیم، ولی به لحاظ لفظی که رحمان غیر رحیم واضحه، دوتاست اینش واضحه. مثلا واحد غیر از احده، یا نمیدونم واحد قهار، واحد غیر از قهار، نه واضحه. فقط به لحاظ واقعش به چی داره اشاره میکنه؟ اون اشارهش یک حقیقته یا دو حقیقته؟ اینجوری عزیز حکیم مثلا دو حقیقت، اما یا نمیدونم رحمان رحیم اینجوری هست یا؟ این بحث هایی که باید یه وقتی باید بشه، اینا هنوز خوب انجام نشد دیگه. یعنی اینقدر گفتیم چون این احتیاج داره و این التفاتیست که پیدا میکنه برای آدم و آدم تمام اسماء الهی که دوگانه میشه باید زود نگاه کنه. مثلا حق مبین یک حرف مقاد بزنه یا مقاد دو تا حرف بزنه؟ البکه بله. حالا دیگه اینو بعدم باید بحثش بکنیم، حالا چون بحث جدیشو نگردیم، ولی فکر میکنم زمینه گذاشتیم که معناش همین میشد. حالا اینا رو نمیخوام ورود کنم، یا بحثای جدیه به تعبیری، ولی اینکه پرسش رو آقایون اهل معرفت مطرح کرد. اما چون قرار است صحبت یک واقعه بکنم، ما بعضی از واقعات ما هر جور توضیحش بدیم نمیتونیم با یک کلمه واحد دو تا کلمه رو با هم بیاریم تا یک اون رو توضیح بدیم. واقعا اینجوری محل بحث تو بلبک که میگه معناش این هم چه چیزایی هم جزء بحثای جدیه. همین رحمان رحیم، اصلا سلطان بعضی هم بسم الله الرحمن الرحیم، چون در قرآن عمدتا بسم الله الرحمن الرحیم داریم، یه دو جا هست که الرحمن با رحیم کنار هم آمده، بقیه جاها که اینجوری نبود. یاد میکنه دو تا آیه هست اینجوری، اینقدر که ذهنم هست. معیارش اینه که ما بحثای اسماء الله که داریم، اسماء الله تکبیری به واقع اشاره داره. در واقع میخواد به چی اشاره کنه؟ مثلا به این واقع میخواد اشاره کنه، این میخواد توضیح بدید، چاره ای ندارید که دوگانه بگی تا این یکی رو نشون بده. اگه یکی رو اشاره داره یکی، خب دیگه همین راهی داریم دیگه، چاره نداریم. اونایی که شهود دارن که راحت دارن، اونایی که قرآن دارن راحت دارن. قرآن هم گفته دیگه، قرآن مثلا توضیح داده مثلا این چی جوریه، توضیحی که میده فرهنگ قرآنی واضحه دیگه، چی سخت نیست. قرآن خودش یه جور توضیح داده تو روایات، مثلا آمده واحد قهار، قرار با دیگه واحد است و در این حال قهر داره، مثلا منتقمه. شما چی میگید واحد قهار میخواد چیکار کنه؟ برزو لله الواحد القهار. یه وقتی آقا یه واحده و یکی هم قهاره، یکی منتقمه یکی هم واحده، برزو لله الواحد. یه وقتی بابا اون خدایی که به یگانگیش همه به اصطلاح کسرات رو برداشته، اینو میخواد بگی معنیش واحد قهار یعنی یگانه. اگه معنا این شد از قرآن فهمیدید، میشه چی یگانه دیگه؟ دوگانه نیست که. این واحد الان نه الان از آیه نمیفهمید برزو لله الواحد القهار معناش چیه؟ آره نگاه اولی دوتاست خوزی هست به طبیعه دیگر گفت بنابر اصل، این اصلایی که معمولا تو اصل، اصل اینه که دوتا باشه، دوتا آورده دوتا خوبه، فرض میکنم دیگه بیشتر از این نیست. بعد اومده گفته برزو لله الواحد القهار، بعد منظورش میبینیم معنا میکنه یعنی همه به اون خدای یگانه میرسن، همه یا کسرات محو میشه. امیرالمومنین این توضیح رو مثلا داده، ازش چی میفهمید واحد قهار چی با میخوام؟ میخواد بگه قهر در وحدت داره، نه وحدت یک چیز قهار منتقم هم یه معنای دیگه. خواهد است تا این قدید یعنی چی یگانش کرد؟ یعنی به واقعی که میخواد اشاره کنه یکیه. خیلی چیز صافیه، خیلی آسان. از گردم قرآن داریم، روایت داریم، دیگه کافیه دیگه، ما دیگه لازم نیست حتما شهود باشی که مشخصه دیگه. به تعبیر دیگه الان خودتون گاهی یه مسئله است میخواد توضیح بدید، باید میبینید با یه کلمه نمیتونه، با دو کلمه اون یکی رو توضیح میدید، چی کار دیگه نمیخواد بکنه. این میشه میگیم این دوتا کار کرده یگانه دارد و میشه بلبکی رام هرموزی مثلا اینجوری باز هست این. آره مثلا واحد قهار خواست یکی بگه واحده، یکی هم و قهارش هم یه حیث دیگه. خب حالا اگر از آیه فهمیدید مثلا برزو اگر دیدید تو برزو لله الواحد القهار یعنی خدا یگانه است، اون یگانگیش قهر داره، هیچی دیگه نمیخواد بگه، داره همون یه واحد داره معنا میکنه. اما چون لفظی که بخواد واحد قهار یک جا داشته باشه، یک جا خواست بگه واحد قهار. اگر از آیه فهمیدید، اگر آیه فهمیدید معناش اینه دیگه. از دست هم جهد مقام باید نگاه کرد. البته بعضی جا میشه دو تفسیر کرد پا بر جاست، ولی بعضی جاست واقعاش میبینی آقا اصلا مفاد اولیش اینه، مفاد اولیش اینه، یعنی مثلا شکل رام هرموزیه، معناش اینه، چاره نداره اینجا در رحم. گرچه من الان امروز نخواستم، ولی شما والا دارید سوال میکنم، من پیش بردم و الا قسم این نبود انقدر توضیح هم بدم. تو رحمان رحیم هم آیا ما قراره بگیم آقا یه رحمان هست و یه رحیم هست، یا از اول رحمت رحمت یگانه گسترده جهتدار بود؟ اگر بتونید بگید هر یک رحمت گسترده جهتدار بود، تا این رو گفتید معناش چیه؟ رحمان رحیم است، یعنی یک حقیقت اشاره میکنه. اگر خواستید از آیه این رو بفهمید که معمولا هم بستر اولیش اینه، اگر این رو بفهمید این میشه رام هرموزی، این میشه بلبکی، این دوتا یکیه. از دست در جلد بله در لغت دوتاست، اصلا مشکل نداریم. اصلا اینه که به لحاظ واقع به چی اشاره میکند؟ اگر به یک امر اشاره میکنه میشه یکی، اگر به دو امر اشاره میکنه دوتاست، به دو حیث اشاره میکنه دوتاست. اگر تو توضیح بدید از اول رحمت، همان رحمت خود. حالا من قسمی نگی بود حوصله میکردم براتون میوردم که آیات جوری میگه رحمت رو یگانه میگیره. این رحمت، رحمت رحمانی رحیمیه، دقت میکنه، این رحمت هم یه رحمت یگانه. تا این اگر درست کنید مثلا این میشه رام هرمزی، میشه بلبکی، و اگر این رو به یک لطف ویژه‌ای داره، اون لطفی که ما دنبالش میگشتیم خیلی بهتر توش هست. اون چیه؟ اون مسئله این که از اول رحمت رحمانی را جهتدار بدانید که رحیمی است، از اول جهتدار، خیلی میتونه کمک بکنه. خب نگفتیم اینا رو، خواستم بگم یعنی از این دست بحثا مونده، ما داریم به سرعت جمع میکنیم، حالا دیگه یه وقتی بهانه میکنیم اونجاها دوزیم. ولی یادتون باشه الان عرض کردم این رحمان رحیم رو از اون با این تفسیری که الان عرض میکنم که کردیم، باید رام هرمزی بگیرید، بلبکی بگیرید. حالا باشه تا بعدن یه وقتی حوصله کنه دوستان خودشون برن اطلاقات رحمت تو قرآن رو نگاه کنن. رحمت، نگه رحیم، نگه رحمان، رحمت رو نگاه کنه. مثلا همین رحمتی وسط کل نشهی فس اکتبوها، همان رحمت رو للذین یتقون، دقت میکنه اینجوری و از این دست چیزها. اگر بخواید درستش کنید خیلی خوب از پسش میتونید بر بیارید. و اینها رو اگر درست کنید، بالاخره میخوام بگم یه معنای دقیقی رو پیدا میکنه که اصلا از اول هم گفتیم رحمت جهتدار خیلی میتونه کمک بکنه به بحث ما. خب بگذرم، ما بعد از این بحثایی که انجام دادیم در مورد رحمان و رحیم و بسم الله الرحمن الرحیم، اسم معنای تکوینی و الله و الله به معنای ذات گرفتیم، اسم الله گفتیم الوهیت، یا گفتیم الله به معنای به اصطلاح الله وصفی یا الله مستجمع جمعی صفات گرفتیم، الوهیت، اسم الوهیت به اسم الله یعنی به اصطلاح اضافه بیانیه باشه، این توضیح دادیم و گفتیم، و الله رو گفتیم، رحمان و رحیم رو هم گفتیم و توضیح. حالا بر اساس این گفتیم میشه دسته از بحث‌های سلوکی رو هم دریافت. اگر به من بگی بحث سلوکیاتون هست، ما بحث سلوکی رو انجام داده بودیم دیگه. قبل از اینکه برسیم به سوره هم، یه بحثی رو علامه طباطبایی کرد، در پی اون بحث ما شروع کردیم توضیح دادیم چگونه میشه کل مجموعه آموزه‌های قرآن رو در یک نظام ویژه‌ای گرد آورد. و نظام ویژه‌ای که درست کردیم چی بود؟ فضای معارفی، فضای سلوکی. سلوک هم منظورمون فقط صرفا سلوک عرفانی نیست که سلوک باطنی است. هر نوع تعاملی که با این دسته از حقایق دینی آدم برقرار میکنه خود یک نوع سلوکه، تعاملی که برقرار میکنه. لذا حتی اون کسی که تازه میگه من شهادتین رو جاری میگفتم، یک نوع سلوکه، ولو سلوک بسیار ضعیف اولیه ای که فقط شهادتین رو به زبان جاری کرد شد مسلمان. یادتون سطوح سلوک و بندگی رو توضیح داد. خب این سلوکی گفتیم، سوال ما اینه، گفتیم یادتون باشه تمام آنچه که در معارف میگیم همه معنای سلوکی و مفاد سلوکی هم قرآن داره. یعنی چی؟ یعنی هر چه که گفته میشه در قرآن افزون به اینکه فضای معرفتی داره، در تعامل با انسان هم معنادار میشه و انسان بر اساس او تعامل میکنه. تعاملاتی که انسان بر اساس او انجام میده میشه سلوک انسانی. سلوک معنا عام که عرض کردیم و توضیح دادیم. خب حالا اینجا چی؟ یادتونه گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم کل قرآن رو میگیره. حالا باور کنه اگر کسی، من نمیخوام ورود کنم باشه، تمام سلوک‌های قرآنی که در باب انسان به تعاملات انسانی گفته شده تو همین بسم الله الرحمن الرحیم هست دیگه. من به طور خیلی خلاصه به سرعت، چون قرار نیست اگه بخوام بیستیم، گفت که همینجا باید گفت همه حرفا رو بزنیم، بعد هر جا که رسیدیم بگیم اون آیه رو به همون بسم الله الرحمن الرحیم معنا کرد، به همونجا رجوع کنید. قبلا خدمتتون گفتم یکی از آیون، یکی از بزرگواران، یکی از رسال محققان کتابی رو شرح کرده بود، اون خطبه، خطبه معمولا جای کر و فر دیگه، شروع کرد شرح کردن خطبه. حالا هر تعبیری که اونجا اومده برای استحلالی داشت تمام بحثاش رو بود و همش انجام داده بود، خیلی این خطبه مفصل شرح کرده بود. هر بحث بعدی که میرسید سلطان بحث، مثلا اتحاد عاقل معقول بود، گفت همچنان که در خطبه توضیح دادم. اینجا که بحثش بود دیگه حرفی نداشت. حالا اگه میخواهید من همه رو همینجا تمامش کنم، اینجا همه رو بیاریم اینجا. حالا میگذاریم. فقط خواستم اینو بگم، واقعش کل تعاملات انسانی با حقایق و معارف توحیدی همش هم اینجا هست، تو هم بسم الله میتونه جمع بشه. با این توضیح گرز کردم چرا بسم الله قرار شد، تمام معارف رو در خود جمع کنم. اون توضیحاتی که دادیم اینجا هم همینجور. حالا بذارید من شروع کنم. اولین مسئله ای که هست، حالا در مورد الله، واقعش الان هنوز در زبانمون بسته است، الله و انای ذاتی، الله و انای علم که بحث کردیم. در مورد الله و انای علم ما تقریبا دستمون الان بسته است. فی الجمله همینقدر بدونیم که الله الوهیت رو داره و الله مبدع هستی است و هستی مطلقی است که مبدع همه است، اینجوری میگیم. ولی اگر کسی به قرآن خوب نگاه کنه که بحث الله علمی زیادم تو قرآن آمده، یه تعامل ویژه رو رقم میزنه. بنده الان تلاشم فقط اینه الله الوهی که توضیح دادیم، یعنی ذات الله که اومده تو الوهیت، یا الوهیتی که همان الله وصفی بود، دو تایی که بحث کرد، اینها رو بیشتر توضیح بدیم چون بحثاشو کردیم. و الا اگر اون الله ذاتی بحثاش بیاد، تعاملات سنگین نهایی سلوکی خواهد داشت. آزاستان چه از میکنم الله ذاتی علم، ما الله علم نمیشناسیم. در قرآن آمده، فراوان هم آمده، با دقت احکامشو پی نگرفتیم. اگر پی بگیرن سر از یه جاهایی در میاره که مال نهاییه، سلوکای نهایی. دقت میکنم چه از لذا من اون رو حذف میکنم، فقط الله ذاتی رو در ذیل الله الوهی دارم معنا میکنم، یعنی ذات حقی که الوهیت داره دارم نگاه میکنم. فعلا اینجوری ذات حق به حسب خود چه احکامی داره که در قرآن فراوان هم آمده، اگر کسی بتونه اون رو درست کنه خیلی از مسائل رو میتونه پی ببره و اصلا نوع نگاه تغییر میکنه، نوع نگاه به اشیا تغییر میکنه، نوع نگاه به خود تغییر میکنه، همه چی تغییر میکنه. او دیگه حساب جدایی داره، ما دیگه اصلا اون مطرح نمیکنه. مثلا فرض میزنیم که این بحثشون نکردیم، ما هم چیزی نگفتیم، اینجوری میگیم. ولی عرضم اینه کسی او رو مثلا یک سلوک نهایی برای خودش داره. یادتون باشه ما رفتیم تو آیات قرآن یک جایی احصای الوهیت الله ذاتی و علم و احکامش پیش اومد و دیدیم تو قرآن فراوان هست، نتایج گرفتیم، اونجا بحثای سلوکیش اومد رح کنه. الان دیگه نه، فرض میکنیم این هست و گذاشتیم کنار، میرسیم بشی الوهیت اون سمت ایجاد و تدبیر، یعنی منشأ عالم، منشأ هستی، منشأ موجودات، مدبر موجودات، هرچی در عالم همه به دست خداست، خدا آورده و خودش داره تدبیر، خدا خودش آورده و خودش داره خدایی میکنه، اینجوری باز هستم چه از میکنم اون الوهیت، خدا خودش پدید آورده و خود داره خدایی میکنه، اینجوری باز هستم چه از میکنم الوهیت تدبیر داره میکنه، تدبیر به همه جوانب تدبیر، یعنی هیچ صحنه صحنه‌های تدبیری ربوبیش رو ازش نگیرید، همه چیز توش باشه که میشه الوهیت. اسم الله، یا بگید اسم الله یعنی الله ذاتی، این اسمش چی باشه؟ بشه الوهیت. یا بگید اسم الله که الله خودش چی باشه؟ الله وصفی باشه، که این توضیحات دادیم. حالا اگر کسی این رو بگه چه چیزهایی رو باید قبول کنه؟ خیلی زیاده، تقریبا به من بگید میگم مرکز ثقل تمام تعاملات همین اللهه. و بذارید من به سرعت زود جمعش کنم. ما گفتیم کل سلوک رو یادتون هست، ما گفتیم با بندگی باید جمع کرد، یادتون هست کل سلوک تعامل رو با بندگی جمع کرده بودیم، یک توضیحی دادیم که گفتیم کل مباحث به اصطلاح الله، کل مباحث سلوکی قرآن رو میشه در بندگی یا توحید اون طرف، این ور بندگی یعنی تعامل با حق. وقتی قرار شد مبدأ هستی همه چیز به دست اوست، او ما رو پدید آورده، همه چیز ما سر سفره او هستیم، هر چه می‌خواهیم باید از او بخواهیم، هر چه داریم از اوست، هر چه نعمت داده او داده، هر چه اینجوری موجب چی میشه؟ کرنش به بندگی میشه. یعنی الوهیت لازمه بیانش. من الان نمیخوام بحث حکمت عملیش رو بکنم، حکمت عملیش یاد تو باشه بعدا عرض میکنم چجوری میشه از دل لا اله الا الله فعبدون در آورد. الان نه، این مال بحث بعدی، بحث حکمت عملیش. ولی الان به لحاظ همین فقط سلوکی دارم مطرح میکنم. تا این همچی چیزی شد او میشه معبود و همه میشن عبد. نبود مگه الوهیت؟ مگه توش مفاد هستش نبود او معبود است بقیه عبد؟ او میشه معبود بقیه میشن عبد. بقیه میشن چی؟ ذل او، ذیل او، طفیل او، با او و بی او معنا نداره باشن. اینجوری اینا همه این همه توش هست. در واقع الوهیت وقتی گفتی دیگه یعنی قرار پدید آورده باشه و تمام. ذل او، ذیل او، طفیل او، با او و بی او معنا نداره باشه. هرچه هست او و قهر او و غلبه او و رحمت او، حالا این همه توش قابیده چون قرار شد اون رحمان رو جوری معنا کن، الله رو جوری معنا کن، رحمان رحیم از دلش در بیاد نیست همین. خب یه همچه حقی که درست میکنید، اولین چیزی رو که به چشم میاره بندگی است. حالا سطوح بندگی داریم و الان کاری ندارم. آیه 25 انبیا و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون فعبدونه. ما ارسلنا من قبل که من رسول، هیچ رسولی نیامد جز بهش وحی کردیم که اینجوری بگو و جوری هم وحی کردیم که من خود متکلمم، اصلا مثل که شما وجود ندارید. لا اله الا انا یعنی نه، یعنی حالا حتی وحی کردیم تو بگو که خدای است که اونجوری هم گفته میشه، ولی اینجا الان داری جوری صحبت میکنه. وحی کردیم ما خود متکلمیم، داری با مردم صحبت میکنه، من خدا. انه لا اله الا انا فعبدون، پس فعبدون بپرستید مرا، درد میکنید. یعنی تا الوهیت مطرح شد بندگی به چشم میاد، تا معبود گفتید بقیه میشن عبد، تا گفتید او محور همه چیز به دست اوست، از اویم، با اویم، طفیل اویم، ذیل اویم، مقهور اویم، تحت تدبیر اویم، حالا همین هم چهار نزدیک الوهیت همه اینا رو داشت دیگه. تا اینا رو میگید یعنی همه مقهور اویم، ذیل اویم، طفیل اویم، با اویم، از اویم، به سوی اویم، هیچ نداریم، با اویم، قهر اوست، غلبه اوست، مقهور اویم. خب خود این میگید یعنی خب دیگه ما دیگه بنده ایم دیگه، خودش اصلا توش خوابیده. نمیخوام حالا جلوتر برم، حکمت عملیش الان نمیخوام توضیح بدم، اون بعدا باز هستم چه از بکنم. خب این میشه بندگی، هویت بندگی اصلا روح تمام تعاملات سلوکی ماست. حالا این بندگی یادتون هست ما گفتیم این بندگی حالا خودش در مقابلش دوگانه هایی داشت، اجتناب از طاغوت، اجتناب از شیطان، اجتناب از نفس، یادتون هست؟ این توضیح دادم دیگه، تمام اینا لوازمش. یعنی صحنه اجتماعی رو پر میکنه بندگی، اجتناب از طاغوت و تبعیت از حضرت حق و حاکمیت دینی اینا. و تمام صحنه های درونی رو پر میکنه، شیطان نه خدا، تمام صحنه های درونی رو پر میکنه، خدا نه نفس و امثالی هر از این دست مسائل. یادتونه دوگانه ها رو گفتم دیگه، نمیخوام قبلا من عرض کردم در نیزه. یعنی میخوام بگم یعنی بندگی میگید این بندگی مخ و مغز همه تعاملات ماست، همین الوهیت کسی خوب قبول کنه. و جا داره حالا من همینجا عرض بکنم، ما روی این بعضی از این آیات حالا در مورد الوهیت اومده و اینها تأمل خیلی کنیم که تا جام بشینه. جام بشینه خودش مغزه، خود این توحید این شکلی الوهیت عرض کردیم تو جام بشینه مغزه. یعنی چی؟ تمام اون چی خواستیم آورد، یعنی ما رو به یک تعامل بندگی ناب میکشونه. البته بندگی مراحل داره فراوان، من انکار نمیکنم، ولی هر کی این رو بفهمه این بندگی این حالا بیاد هر چی این توحید قوی تر بشه بندگیش نابتر میشه. یادتون باشه کلا کسی میخواد خوش بندگی کنه اولا توحیدش قوی کنه، اون بر درست بشه موقعیت خودش نسبت به هستی. لذا بعضی ها توصیه میکنن شما بیایید دست به کار بشید، توحید رو در خود پیاده کنه، میدانید، فهمیدید، باور کردید، تو جانتون پیاده کنید. حتی اینجوری میگن به این اشاره دارن، اینی که میگن آه مثلا این حالا سه ماه رجب و شعبان و رمضان در پیش دارید، واقعش بهترین موقع این تعاملات معنوی سلوکیه و بهترین موقع توحیده که تبدیل میشه به تعاملات معنوی سلوکی. یعنی توحید رو بیاید محور قرار بدید، تعامل با خدا جدی تر بشه، تو کار بیاد. از یکی از اساتید ما خدا حفظشون کنه. ایشون میگفت شما اینقدر درس که میدید، مثلا 4 تا درس میدید، 5 تا درس میدید، خب یه درس هم یک ساعت هم پیش خدا برید درس بخونید. خب خیلی قشنگه. حالا شما که دارید 4 تا درس میدید، 2 تا درس میدید، 3 تا درس میدید، یه درس هم برید پیش خدا بشینید، یک ساعت هم برای خدا آدم بذارید. حالا اول بلد نیستیم، از اول چیزای عادی تر شروع کنیم، ولی بالاخره که باید این شروع بشه، نباید این رو حذفش کنیم. حالا بلد نیستیم مثلا به شکل دقیق اونجوری که اصلا دست ما برنه، اشکال نداره، چیزای عادی دیگه به دست ما برمیاد. آقا میتونی که پیش خدا بشین قرآن بخونی، پیش خدا بشین دعا کنی، اینا که میتونی انجام اینا رو انجام بدی، این که کار سخت نیست که. یه وقتی رو بذارید با پیش خدا نشستن، این که کار سخت نیست. یه وقتی آدم احساس کنه این خالص مال اوست، خودتون حتما دارید دیگه، خودتون میبینید مثلا برنامه‌ای دارید، اصلا یه استادی هم نداشتید، خودتون یه برنامه دارید که فلان مطلب رو بشینید بخونید، اون کار رو بعد انجام، روزی یک ساعت چجوری وقت می‌ذارید؟ خب اینم یک روزی یک ساعت بذارید پیش خدا بشینید دیگه، این توحید رو قوی بکنید. این توحید اصله، مغزه، این اومد همه چی اومد. چرا تا لا اله الا الله درست میشه اون فعبدون طبیعیشه، به طبیعی میگه به هزار و یک دلیل فعبدون داره تو خودش. حالا ادلهشو میگیم بعداً، قرآن صفات عقلی تمامش کنه تا این کسی بفهمه محور اوست، یعنی هر چه کار میکنه با اوست. بچه ها رو دیدید میبینن هر چی دارن تو دار و ندارش و این مادرش از پدر چجوری دارشون میگرده، چجوری باشون چجوری تعامل میکنه. خب ما دار و ندارمون چیه؟ یعنی هر چی داریم هیچی دیگه بر خودمون نمونده، یعنی همونی هم که خودمون میگیم خودمون، خودمون نیستیم، اونجا مال خداست، ملک خداست. تا اینو میگه یه حالت ویژه‌ای پیدا میشه، این میشه بندگی. حالا تعبیر قرآن چیه؟ ما وحی کردیم انه لا اله الا انا، لا اله اون الوهیت، الوهیت گرز کرد، فعبدون پس بپرستید مرا، حالا که من الهی جز من ندارید پس منو بپرستید. از این دست فراوان تو قرآن آمده، من یه چند تایی رو انتخاب کردم میگم دیگه، دارم اکتفا میکنم به سوره، و الا یه جدم خودش خوشی که آدم آیات فراوان بخونه، ولی یک مضمونی که آدم احساس میکنه. حالا بذارید بخونم آیه سوم فرقان. آیه دوم و سوم در مورد خداست. اول از آیه اول، تبارک الذی نزل الفرقان، حالا در مورد خدا، الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیرا و اتخذوا من دونه آلهه. اونا اومدن دیگران را آلهه، لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، خودشون خلق شدن. خدا که خالقه باید به عنوان آلهه اتخاذ کنه، آلهه اتخاذ کنه یعنی شما بشید به عنوان عبد و بشه معبود. ولا یملکون لانفسهم ذره ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اینا همه توش یک نوع استدلال حکمت عملی خواهید، من الان دنبالش نمیگردم، فقط دنبال اینم که خداوند میگه چرا دیگری رو آلهه قرار دادی و مورد به اصطلاح پرستش قرار میدی، معبودت هست تو، عبادت میکنی تو، میشه بندهش. اینا که نه چیز رو خلق کردن و خودشون خلق شدن، هیچ چیز رو مالک نیستن، نه ضرری رو، نه نفعی رو، نه نمیدونم مالک موتی هن، حیات هن، نوین شورا. این تعبیر نشون میده چی؟ کسی که آله هم میشه، اله هم میشه، محور میشه، محور باید به اسم معبود هم قرار بگیر. باز آیه 14 تاها، اینجا در مورد حضرت موسی است ظاهرا، اگر ببینم اینجا یک تعامل مستقیم حضوری لا اله است، یعنی الوهیت دیده شده که خیلی عالیه. فلما ما اتاها نودی یا موسی، وقتی رسید به اون طور سینا بود، انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا و نخترتو که فستمع لما یوها، تو رو انتخاب کردم. تخاطبش واضحه، تخاطب مستقیم دیگه واضح است. انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، واضح است این مضمون چجوریه. این رو فقط حالا میتونید تصویر کنید از فضای اون عمقش که خدا داره الان صحبت میکنه، شکل آسمانیش نگاه کن. ما الان زمینی میخونیم، این رو اشکال نداره آیه نازل شده، بید از اون بر که انختر تو که حالا نگاه کنید حضرت موسی خدا داره بهش خطاب میکنه و الوهیت حق رو هم میبینه. انختر تو که فستم علما یوها انی انا الله لا اله الا انا، جز منم خدایی نیست، الهی نیست، فعبدنی، پس بپرستید مرا، پس بنده من باشید. اینجا چی؟ توی حضرت موسی بنده من باش. اونجا بود قصه همه رو گفت. اینجا چی میگه؟ فعبدونه. اینجا چی رد میکنه؟ فعبدنی و اقیم الصلاه لذکری. اصلش مغز چیه؟ تا گفتید الوهیت بندگی میاد. از هست اینا لا اله الا انا فعبدنی. فا اونم فا هم فای چیزا فای تفرید اونجا بود. فعبدو خطاب دیگه الان میگه خدا داره صحبت میکنه. از موسی که اصلا میدید مقام تقاطب و تکلم زیاده با خدا دیگه نیست، کلیم الله دیگه، این خیلی صافه، خدا داره باش حرف میزنه. بله دیگه، اصلا لا اله الا انا فعبد نیست، ما فاهمه بگم توش خوابیده دیگه. تو الوهیت اومد میشه آدم میشه بنده، بنده محور اوست، باید برو پرستش کن، بندگی کن. بندگی هم از کردیم، فقط منظور پرستش به معنای فقط نماز و اینها نیست، چون بعدش گفته و اقم الصلاه لذکری فعبد نی و اقم، منظور فقط این نیست. چرا؟ چون هر چی که هیته بندگی، هیته بندگی هم جا نمیشناسه کدوم هیته است کردم نباید بنده باشه. مثلا حالا من تو ذهنم همیشه در مورد خدا بد بگم بنده هم. کجا بنده؟ کجا شدم به او شد معبود من؟ من که دارم بد میگم نسبت به خدا تو ذهنم، که اینکه نشد که. خب تو عمل اومدم میرم به سمت کسی که خدا قبولش نداره بنده هم. تو صحنه اجتماع برم به سمت طاغوت بنده هم. خدا عبادت خودش در برابر عبادت طاغوت قرار داد نبود؟ خوندیم دیگه در مورد شیطان همینجور و همینجور عبادت. این بندگی یه چیزیست که تا اون نهایت ترین عمق رو در بر میگیره. ازا کل اگه من بگم این تعبیر اگر اومده، کل سلوکی که انسان میکنه، تعاملاتی که میکنه، حتی نسبتی که با فرزند پیدا میکنه، نمیدونم با همسر پیدا میکنه، با نمیدونم همکار پیدا میکنه، با هم بحث، هر چه هر جا رو بگید سیته بندگی است دیگه، نیست مگه؟ تا اینو گفتید خیلی مثلا الوهیت قبول کنید، سلوک اصلا تغییر کرده، محور پیدا کرده. اینا رو خواهش میکنم بعدن، الان اصلا از من نخواهید. اینا میدونم بس شده و آیون بس مطالبی گفتن، یکی از اساتید ما میگفتن این غیر اونا. ما الان میرسیم اتفاقا تو همین سوره هم علامه توضیح داد بندگی رو دیم و میرسیم، ولی الان فرض میکنیم بندگی رو میدونیم با همون توضیحاتی که خودمون فیل جمله گفتیم، چون قرار نیست همه رو بیاریم اینجا مطرح کنیم. کاری نکنید ما همه رو بیاریم همینجا و باز دوباره بگیم هر وقت رسیم میگم اون بس قبلک. میرسیم همین توی سوره هم علامه بندگی رو مطرح کرد، میرسیم یا که نبود. چی؟ رنج؟ رای؟ یعنی چی؟ رای دادن؟ نظر؟ نظر شخصی؟ همه دیگه همه جور میگید من دیگه قرار همه جا باشه دیگه، هیچ فرقی نداره تمامی تا حالا هم به نظرم ضابطه رو دادم. فکر میکنم کسی اگه این نگاه کنه آقا میگه با الله به الوهیت شما تمام آنچه که باید در سلوک و تعامل داشتید توش زیلش قرار گرفته به اسم بندگی عام، همه چیز میگیره دیگه، هیچی در برابر خدا نباید اندیشه ای را در برابر خدا مطرح کنه. واضح دیگه، من چند تا گفتم مثال زدم بعد موارد بسیار. در سوره اعراف نگاه کنید آیه 59 65 73 85، حالا من یه چند تایی رو میخونم بقیه رو دیگه خودتون رو. اعراف 59. این یاد نمیدونم این چنین چیزی براتون حسی پیدا شده. حالا الان این که دارم میخونم فقط میخواستم اون حال حس آیه داره که آیه نازل میشه، اگر بر کوه نازل میشد خاشم متصدم من خشیت الله. بله بله، یه حسی در نداره. باور کنین آیات وقتی برسید اون بالا لا اله الا انا، یک جوری که عجیب آدم رو اگه کسی بره اهلش بشه، بعد میبینید همون میگم لا اله الا انا اومد، آدم دیگه بیجاره شده است. دقت میکنید؟ یعنی اون حالت خشیت میاد. حالا من میگم خشیت میاد و اون فعبدنی به سرعت توش خوابیده، اصلا همونجا سجده میره، همونجا شروع میکنه به چیز خوزد. این حالت تو کل قرآن هست، فقط این پیام برای ما دور شده، احساس کن از دور به ما میرسه، نه اینکه پیام دوره، ما دوریم. نزدیک بشیم این پیام خیلی شدیده. و بعضی از اینها قال الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، گفت یکی از اینا تا دید قال الله گفت ثم ذرهم، همونجا تحول روحی عجیب و سنگین، همون قال الله شنید. بقیه رو بذار کنار، میخوام بگم یعنی اون حال حس تو کل قرآن وجود داره. میگن قرآن زیاد بخونید، زیاد بخونید، اون یه واشاش به لحاظ روحی آدم درست بشه. این حال حسش توش خیلی عجیب و غریب. چون من فضای سلوکی رو میخوام نشون بدم، میخوام بگم تمام معارف اصلا همونجا برده سلوکی داره. دقیقاً میگم همونجا که آدم این حال و حس لا اله الا انا مثلا میاد، توش همه اونو خوابیده. نمیدونم، حتما براتون مثلا چیزی شده که یه وقتی ببینید یه عظمتی داره حرف میزنه و داره میگه مثلا لا اله الا انا، چی جوری میشه؟ یعنی چه حالی میگه؟ که حضرت موسی جان نواخت خیلی کار کرده، دقت میکنه گرچه هم میگه گهگاهی هم افتاده دیگه، داده جلی نکنه. خب آیه 59 رو بخونم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، خدای غیر از خدا ندارید، الهی غیر از خدا ندارید، پس چی؟ یا قوم اعبدوا الله، داره این ما لکم داره استدلال میکنه، چرا خدا رو باید بپرستیم؟ چون خدای غیر از خدا، الهی غیر از خدا ندارید، غیر از خدا کسی دیگه نیست اله شما. وقتی اینه پس شما بیاید. حالا همین مضمون مکرر داره میاد، آیه 59 از حضرت نوح نقل شده، یعنی خدا چی؟ نیست الهی غیر از خدا، ما لکم من اله غیر، یعنی شما غیر از خدا، خدا غیر از خدا اله دیگر ندارید. واضحه. آیه 65 چند ارز کردم؟ 59 رو خوندیم، آیه 65 صحبت عاد، الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. یعنی همه مضمون یکسانه، همون است که خوندم اول، هیچ رسولی نیامد جز این گفت جز خدا الهی نیست، فعبدو فعبدونه، پس بپرستید مرا. اون توضیح باز آیه 73 هم همین مضمونه به این شکل، الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، شما غیر از خدا که دیگه الهی ندارید، پس باید او رو بپرستید. و باز توی 85 سوره اعراف، تو سوره اعراف یه همچه مضمونی فراوان آمد. تو سوره هود نگاه کنید، آیه 50 61 و 84 اونم ظاهرا همین مضمونه. سوره هود پنجاهش رو بگیرم، دیگه همین که عرض میکنم واضح بیان، چون شکل دیگه هم میخواد معنا کنه اشکال نه، ولی معنای بیانش هیچ وقت تو ما با تحویل های عرضی هیچ وقت یادتون باشه معنای بیانش هیچ وقت از دست هم دیگه واضح، مشکل نداره، همش اجتماعی هم هست. من عرض کردم دیگه بندگی تمام ساعتان ما الان غیره چی میگید؟ ببینید و الى آدن اخاهم هودا یا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، غیر از خدا که الهی ندارید پس بپرستید خدا رو. این مضامین من اووردم فقط برای اینکه توضیح بدم، این چیزی نیست که من بیام با یه آیه بگم، گرچه با یه آیه بود کافی بود برای ما، خواهم اینه بگم. پس اولین چیزی که از آیات میشه فهمید، اولین نکته سلوکی که تا الوهیت حق به چشم آمد که تنها اله عالمه و اون محوریتی که داره همه چی از او پدید آمده، همه تحت حیطه اوست، تحت قهر اوست، تحت ملک اوست، همه با اوست، با تدبیر اوست، با حکمت اوست، حالا همینا اوست که داره شما رو چی میکنه، هرچه دارید از او دارید، خودتون، نعمت هاتون، نمیدونم هرچی که دستتون رسیده همه از خداست، حالا که اینه پس خدا رو بپرسته. اصلا دیگه لازمه بیینه، حالا لازمه متعملی به جا لازمه بیینه کار الوهیت مسئله چیه؟ معلوهه الوهیت، اومد سر کردی او معبوده بقیه عبدن، باید عبد باشی در حیطه خدا، در سرزمین خدا بنده باشی، شما در سرزمین خدا هستید بنده باشی، یاد مهمه اینجور. خب این نکته اول. حالا از این دست مسائل باز زیاده، من چند تاش رو دیگه انتخاب میکنم دیگه چقدر وقت داریم. آیه 84 تا 92 مؤمنون، اونجا همین بحث الوهیت تا مطرح شده، من اینا رو قبلا خوندم برخی از این آیات رو، اونجا فقط می‌خواستیم برای تثبیت نکته‌ای اسم، الان دارم به لحاظ سلوکی فقط می‌خوام استفاده کنم، دقت بشه. آیه 84 تا 92 مؤمنون، چند تا نکته گفته، حالا من یه اشاره می‌کنم. یکیش این که خب چون این خدایی دارید و الهی دارید، این اله نباید همیشه بیادش باشه، تذکر. خب چرا گاهی یک هفته میگذره اصلا خبری از خدا نیست؟ یکی از این اساتید از شاگردانشون مثلا چهارشنبه درس بودن شنبه اومد، خب از خدا و پیغمبر چه خبر؟ میدید که اینا هیچ کدوم خدا و پیغمبر نپرداختن، چیزهای دیگه خبر، از خدا و پیغمبر چه خبر؟ خب نباید یادآوری بشه حالا که محور اوست، اصل اوست، تو همه چیز از اوست، حالا با همون توضیحاتی که در مورد الوهیت، حالا که اینه نباید نسبت به او یادآوری کنه، همیشه به یادش باشی، او که ولی نعمتتونه، او که شما رو پدید آورده، او که اصله، او که محوره، او که الان تو اینجا نشستی با او نشستی. خب پس چرا یادش نیستی؟ افلا تذکرون. خب این یکی از لوازم بحثه، حالا یکی ذکر، یکی دیگه نکنه شریک بگیرید براش. ادبیات شرک در واقع با مغز بندگی مخالفت میکنه، گرچه ما میگیم گاهی بندگی داریم در این ساعت، ولی شرکی داریم که به اصطلاح با این بندگی جمع کرده. و ما یؤمن اکثرهم، اکثر مؤمنون، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. حالا تا این توحید درست شد، این الوهیت مرکز ثقل، همه چی اوست، کسی در برابرش نیست، چرا دومی براش میگیرید؟ چرا شرک میبرزید؟ اینم توش خوابید، یعنی نفی شرک. شرک با همه سطوحش ها، حالا ما از اول گرفته تا آخر، شرک در معنی اول که شما بت میبرزید، شرک های بعدی چرا نفس و شریک خدا قرار دادید، چرا نمیدونم چه کردید، چرا اون انانیتی که تو یک کمی ذره ای هست، ما یک شرک خواه همی جوردی، همه شرک ها هست، تمامی سطوح رو میگید. خب تا الوهیت درست شد، شرک هم باید بره کنار. باز کنارش نباید از خدا حذر کنید، حالا که همه چیز به دست اوست، سر سفره او نشستید، همه چی هم ملک اوست، همه هم جنود خدا هستن، خدا هم بخواد به ازای کارت با تعامل کنه، تو هیچ کاره ای، هیچ نمیتونی در مقابلش مقاومت کنی، نباید تقوا پیشه کنی، اینا همه دیگه توش خوابیده. لذا من این آیات که عرض میکنم، این هم ادبیات یادآوری، تذکر، تقوا، شرک نورزیدن، اینا همه توش هست، اینا همه تعاملات سلوکیه. حالا سطوح داره، تقوا سطوح داره، نمیدونم یادآوری سطوح داره، شرک نورزیدن سطوح داره، ما اونها رو انکار نمیکنم، یعنی هر کسی در هر سطحی هست، باز بهش گفته میشه افلا تذکرون، یکی از خوبه بلکه تو نماز یه مقدار یاد خدا هست، باز بهش میگم بابا بیشتر از این باید با خدا باشی، چرا باید نماز مثلا. آیه 84 تا 92، قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعملون سیقولون لله قل افلا تذکرون. این میگن که هم ملک خداست، شما نباید یاد خدا باشید. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله قل افلا تتقون، نباید تقوا پیشه کنید. قل من بیده ملکوت و کل شی و هو یجیر و لا یجار علیه این کنتم تعلمون فسیقولون لله قل فانا تسحرون. پس چرا اینقدر زود فریب خوردید؟ هر کی هر کاری از چی میگه شما هم همراهی میکنه. بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون و متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق. من اینا معنا کردم قبلا. و لعلا بعضهم علی بعض سبحان الله ما یصفون عالم الغیب و شهاده فتعالا اما یشرکون. پس چرا شریک قرار میدید برای خدا؟ چرا شرک میبرزید؟ حالا که میگید اصل اوست، محور اوست، تنها اوست، لا اله الا انا، فقط اینجوری شد. پس چرا بس شریک شرک میبرزید؟ میبینید البته اینا که میگه همه زیل همون بندگیه، من در فقط یکمی تفصیلش میدم، باز هست دارم چه از میکنم. خب تا الوهیت درست میشه و تعامل الوهی رو خوب درست کنید و خوبی معرفت جا بیفته، خودش میشه سلوک، خودش میشه تبدیل میشه به بندگی، خودش تبدیل میشه به تذکر، خودش تبدیل میشه به اصطلاح شرک نورزیدن، تبدیل میشه به تقوا. باز آیه دیگر، آیه 51 نحل، قال الله و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، دو تا خدا انتخاب نکنید، انما هو اله واحد، یک الهه. فایای فرحبون، خشیت. خب نباید نسبت به او خشیت بیاد، چون این عظمت، چون این حقیقت بی انتها و چون این قهر، چون این غلبه، چون این مغوریت تو، نباید ازش رحمت بیاد، خشیت بیاد. اینا همه البته من الان که میگم میخوام امروز تمامش میکنم دیگه، اگه بخوام بخونم زیاد میشه. ما یه چند تایی رو که میگم یه نمونه میشه، خودتون دیگه ببینید چقدر در فضای سلوکی این الوهیت، همش هم بحث الوهیت کرده و بعد نتیجه گرفت. بله بسیار خوب. بسیار گفتیم دیگه، توضیح داد، عرض کردم دیگه، عرض کردیم کلا. بسیار خب، این شد به اصطلاح هیبت الان اینجا گفته شد، یا خشیت، خضوع، عبادت، همه اینها میتون توش قرار بگیره. دقت بعد حالا باز بذارید آیه دیگر خدمتتون بخونم، آیه 36 نحل، لقد بعثنا فی کل امتی رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت علیه الضلاله فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. تا صحبت خدا شد، الان تو صحنه اجتماعی تبدیل میشه به وشتن با طاغوت، دقت میکنه، یعنی صحنه اجتماعی رو پر میکنه. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم، یعنی شما احساس نکنید قراره فقط الوهیت یک جا میسته، یک چیز خونساز، تأثیرات فراوان داره تو همه جا. خب این در مورد به اصطلاح الوهیت. حالا من الوهیت جمع میکنم، یکی رو گفتم مثلا اجتناب طاغوت رو گفتم، ولی شما در مورد نفس اماره هم یادتون هست آیه رو آوردم، افرأیت من اتخذ الهه هوا، یا در باب به اصطلاح شیطان الا تعبد الشیطان، بعد و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، اون توضیحی بود که داره تمام اینها ذیل همه الوهیت معنا داره. تمام صحنه های اجتماعی، فردی، خانوادگی، هر جا رو بگید میشه صحنه هم بندگی، هم صحنه خشیت، صحنه به اصطلاح تقوا، صحنه شرک نورزیدن، همه اینها توش خوابیده. و از کنارش هم حالا من میخوام به سرعت دیگه تمامش کنم، این بحث الوهیت رو تمام کنم. و اون چیه؟ تو خود الوهیت هم عبادت خوابیده، هم خشیت خوابیده، هم خضوع خوابیده، هم انس خوابیده. حتی اینا چرا انس عرض کردیم؟ رحمان رحیم، باز زیر پر همین تدبیر دیگه، توضیح دادم اینا زیر پر همین الوهیت. هم انس خوابیده، هم به اصطلاح ذکر خوابیده، همه اینها تو خود الوهیت خوابیده. یعنی اگه کسی بخواد الوهیت رو به لحاظ سلوک و تعامل نگاه کنه، هم ذکر، هم نمیدونم خشیت، هم خضوع، هم کنارش عبادت، هم هیبت، هم انس، همه اینا توش خوابیده. حالا خلاصه طور خلاصه گفتم، و این تعاملاتی است که ما میتونیم با خدا پیدا کنیم بر اساس الوهیت. و حالا تقاضام اینه، ما قرآن که میخونیم همیشه این دو جنبه رو کنار هم، هم معرفت رو ناب بفهمیم یک، و اون معرفت رو جایگیر کنیم دو، و هم نتیجه سلوکی بگیریم که اصل کار قرآن است که خودش اشاره میکنه. یعنی اگه قرآن نمیگفت ما این نتیجه رو میگرفتیم، میگفتیم لازمه طبیعیشه، ولی قرآن خودش داره میگه. اینا رو باید با هم جمع کنیم، اولا فهم معرفتیش، ثانیاً به اصطلاح عمق دادن در جان، ثالثاً تعامل بر اساس اون چی که در جان آوردیم. بله، اون چی که شریعت گفته جوری گفته که حتی کسی که مسلمان می شود یک نوع آمده در ذیل الوهیت تعامل کرده. شهادت این اولیه، یا تو از قبلا توضیح دادم شهادت اولیه هست، ولی تمام سطوحی که توش هست همه تو اینجا خوابیده هست. بحث بعدیمون در مورد رحمان رحیم است. یه مختصری میگم و تمامش میکنم، این مقدار نوشتم ولی بذارید فردا بشه یک سر انجام بده. انشالله این را عرض میکنیم خدمتتون و به صورت جمعش میکنیم، ولی بنده خودم برداشتم اینه کسی بسم الله الرحمن الرحیم خوش معنا کنه، تمام سلوکای قرآنی رو میگه، چرا که خود بسم الله تمام سلوکا، تمام حقایق معارف توحیدی رو میگه، و بلکه نبوت و همه اینا هم زیر پر خودش داشت اون توزه، همه اینا در این تعاملات قرار میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله. میشه این کار رو کرد با بعضی از توضیحات، و بعضی از اینا به صورت سه اسم کلی با لحاظات متعدد میتونه در نظر بگیره. یعنی سه اسم، مثلا یک لحاظ میگن لحاظ الله تبارک و تعالی است. خیلی